بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به فرماندهان فتوحات بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به فرماندهان فتوحات بود. رسیدیم به یعنی پرونده های 5-6 نفر را بحث کردیم. الان میرسیم به سعد وقاص که ازش تعبیر الامیر، یعنی یکی از فرماندهانه، و در فتح عراق چون جزء عمرا بود یا امیر بود. خب این شخصیت رو که مطالعه میکنیم لابلای خود تاریخ و گفته های مورخین، گفته های صحابه، گفته امیر المؤمنین، یه انسان حسود، یه انسان زاویه دار با امیر المؤمنین، یه انسان اختلاسگر، سوء استفاده کن از بیت المال و اموال مسلمین. البته راجب ایشون خیلی، راجب فضایلش خیلی مطالبی گفته. پدر پیامبر فرمودن پدر مادرم فدای تو، امدرم مستجاب الدعوه است، امدرم عشره مبشره است، اینا رو گفتن و رو اونها ما بحث خواهیم کرد. ولی این طرف هم هست و یه انسان هایی بودن که از اول مشکل داشتن و حکومت عثمان چند سال طول کشید؟ 12 سال؟ 14 سال؟ چقدر؟ و چه ضایعاتی ما داشتیم، چه گرفتاری هایی برای امت اسلام پیش آمد کرد. چون دیگه حاکمیت عثمان نبود، حاکمیت امویین بود غیر علنی، و بعد از رفتن عثمان دیگه اینها سعی کردن که دست خودشون بگیرن گرفتاری ها را مال اینها. خب چه کسی عثمان رو روی کار آورد؟ رأی همین سعد وقاص بود، همین رأی سعد وقاص بود که این کف چربید و ایشان روی کار آمد و این همه گرفتاری. حالا اجازه بدید ما پرونده شو یک یک مطالعه کنیم، با عمرا، با خلفا، با دیگران بود، به امیر المؤمنین که رسید یاد احتیاط و یاد خدا و یاد خون مسلمین و یاد چی میگن تقوا و یاد این چیزها افتاد. توی جنگ های قبل، توی مسائل قبل هیچ ابایی نداشت، اما نوبت به مولا که رسید خیلی با احتیاط حرکت میکرد. ابن قتیبه در الامام و سیاسه میگه دعا عمار ابن عمر و محمد ابن مسلمه و سعدا الى بیعت امیر المؤمنین. این سه نفر فراخوان که بیایید خلافت به مولا منتهی شده، بیایید با حضرت بیعت کنید. فاظهر سعد الكلام القبیح، فوشش داد، یعنی اینقدر حرفش زشت بوده که دینوری روش نشده اون کلام قبیحش رو نقل کنه. مگه عمار چی گفته بود؟ بیاد با علی بیعت کن. اظهر الکلام القبیح فانصرف عمار الى علی، رهاش کرد، رفتن عمار خدمت امیرالمومنین. فقال علی لعمار، آقا مثل که شنیده بودن، مولا به عمار فرمودن که ولشون کن اینا رو، خب چه کنی بیعته از اینا میگیری؟ دع ها اولا الرحب، ای جماعت حزبی رو رهاشون کن. اما ابن عمر فضعیف، راجع بهش من صحبت کردم یا نه، ابن عمر هیچ مسئولیتی بهش داده نشد حتی زمان پدرش. این آقا اراده نداره، آدم ضعیفیه. و اما سعد فحسود، از کلم ایشون این مشکل را دارد، بعد تعجب میکنه، نه نه در کلمات حضرت در کتاب خودشون هم آمده است که ایشون مسئله داره، حسوده. باز اینه کشی نقل میکنه از امام صادق، کتب علی الى والی المدینه، جنگ تموم شد اصلا اینا تو جنگ شرکت نکردن، اما به اسلام بود دقلتو نمیشنم باقی بود و طلبکار بودن، حقوقشون رو میخواستن. آقا برای استان در مدینه نامه نوشت، لا تعطین سعدا ولا ابن عمر من الفیع شیئا، بیشون حقوق ندید، شعریشون رو بد کنید. اما اسامه فانی قد عذرته فی الیمین، آتش من قسم خورد، التي كانت علی، جای دیگه است که از مال شخصی خودم بهش بده، یعنی اینم حق بیت المال ندارد. حالا چی بوده جریان؟ جریان را وقعت صفین نقل میکنه، اینا رو میخوام شاهد بیارم برای زاویه داشتن سعد نسبت به امام. نسبت به حکومت های قبل هیچ مشکلی نداشت، اما به امیر المؤمنین که رسید زاویه پیدا کرد، از اول هم زاویه داشت. نصر ابن مزاحم میگه که این سه نفر بعد از پایان جنگ بر مولا وارد شدن، ملاقات خواستند، و این سه نفر ابن عمر، مغیره و سعد علا علی، فسألوه، حالا آمدن دیگه نمی پرسن خسته نباشید، چند ماه جبهه بودید، جنگ بودید، گرفتاری ها، هیچ نشستن بودن حقوق همون بگید، چند ماه حقوق همون قد شد. فسألوهن یعطیه هم عطا شریان بودید، و کارو قد تخلفو عنه حین خرج الى صفین و جمل، نه جمل شرکت کردن و نه صفین شرکت کردن، حالا زبونشون دراز. فقال لهم ما خلفكم عني. نمیشه مفت شهریه به این به اون بدیم، چرا شما جبهه شرکت نکردید؟ قالوا قتل عثمان. خوب توجه کنید. ولا ندری احل، بله احل دمه ام لا، ما نمیدونیم خونه عثمان که ریخته شد حلال بود یا نه. وقد كان احدث احداثا، خود طرف داره حکومت بودی، قد كان احدث احداثا، خلاف کاری زیاد کرده. ثم استتبتمو، به کی میگه؟ به مولا، که انه مقصر اصلی کیه؟ مولا. ثم استتبتمو، توبهش دادیم، فتابه، توبم. ثم دخلتم فی قتله حین قتل، این داخل ادنه کی؟ امیر مومنین. امیر که گفت لا لک ولا علیک، میاد سعد وقاص خیلی راحت، شما کشتیدش. فلسنا ندری اصبتم ام اخطأتم، نمیتون کار درستی انجام یا کار غلطی انجام، اشتباهی انجام. زمنان میخواد همین پدارم قطع نکنه، نشکنه پشت سرش سعد. با آقا عرض کرد معنا عارفونه به فضلک، خیلی لازم بود، میدونیم شما شخص با فضیلتی هستی و سابقتک، میدونیم سابق خوبی داری و هجرتک مهاجر بودی، خدا ما و شما رو با امیرالمومنین محشور کن و آقا را از ما راضی بگردن. نامه ای ظاهرا می نویسه معاویه به امام، امام جوابش میده که تو اگر می تونستی همینها را منکر می شد، سوابق و هجرت و اینها را مگه می تونستی منکر می شد. حالا می خواهم عرض کنم که آقای سعد وقاص تو دیگه اینها را نتونستی منکر بشه، و الا همینها را منکر می شدی. خب سابق داری چیده، هم خب مشکل شما قتل عثمان بود و لذا ما در جبهه های شما شرکت نکرد. آقا فرمود که مگر نمیدونید خداوند عز و جل به شما دستور داده امر معروف کنید نهی از منکر بکنید، و فرموده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو چی؟ فاصلحوا بینهم فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگه یکی سرکشی کرد و حاضر نشود، فقاتل التي تبغي، و گردنکش اون سرکش رو سر جاش بنشونید حتی تفعیل هم بگین این خدا نفرموده. گفتن بله. خب چرا نمیدید وارد نشدید؟ چرا به آیه شما میگه عثمان مظلوم کشته شد، قرآن میگه امر معروف کن نه از منکر کن، جایگاه تو چه بود؟ سعد برگشت ببین حرفای که اصلا نمیسازه به یه کسی که میگه من امیر عراق، امیر فتوحات. آقا یه شمشیر به من بده که این شمشیر چی داشته باشد؟ تمیز بده بین مؤمن و بین کافر، به اسلام روز با یه چیزی داشته باشد که مشخص کنن. یه دستگاهی هست میخوای پول بدون تقلبیست یا تقلبی نیست تو دستگاه میذاری، تقلبی باشد چراغ میزن. این دنبال چی بوده؟ یه شمشیر اینجوری. ببین یه شمشیری بده که بتوانم مؤمن را از کافر تشخیص بدم. چرا؟ اخاف ان اقتل مؤمنا فادخل النار. عجب، این خد مؤمنی زمان عثمان کشته شدن، زمان قبلی ها کشته شدن، برچسبا بهشون زدن، تو دنبال این دستگاه همچه شمشیری نرفتی. حالا که دوران امیر مؤمنین است، انا انف الهدا و عینا، قله هدایت من هستم، چشم هدایت من هستم. اینجا شمشیر میخوایی که مثلا ممیز باشه بین حق و باطل، نکنه یه مسلمان رو بکشم خدای نخواست و برم جهنم. امام برگشت بفرمود الستم تعلمون ان عثمان کان اماما. این حالا دارید صورت مسئله رو پاک میکنید. عشق چی میریزید برای عثمان؟ عشق تمساح میریزید. مگه عثمان امام شما نبود؟ مگه با او بیعت نکردید؟ بیعت هم علی السمع و الطاعه مگه نبود؟ بایعناک علی السمع و الطاعه. گفتن بله. فرمود علام خذلتمو این کان محسن. اگر آدم درستی بود چرا او رو خذلان کردید؟ کمکش نرفتید؟ و کیف لم تقاتلو اذ کان مسیعا. اگر آدم بدی بود چرا باش نجنگیدید؟ اگر خوب بود چرا کمکش نکردید؟ فقط ظلمتم، شما ظالمید. اذ لم تعینو من امر بالمعروف و نهى عن المنکر. شما ظالمید. بالاخره در این جریان یکی امر معروف بوده و نهی از منکر بوده، یا حکومت عثمان یا کسانی که علیهش قیام کردن. غیر از اینه شما نه اونو کمک کردید و نه اینو کمک کردید. وقد ظلمتم اذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا. شما ظلمم کردید، نمیدید بین ما و دشمنان میانجیگیری کنید. میانجیگیری کن بما امركم الله، آیه بعدون خوندم. فانه قال فقاتل التي تبغي. حالا باقی کیه؟ ما اینه اونا، هر کس که باشه. خب بیاید وارد شید و حساب باقی رو برسید. این کارم نکردید. فردم دست خالی رو برگردون. ولم یعطهم شیئا، چیزی به اینها نداد. حالا عبارتی بود من عرض کردم، مدت ها بود دنبالش میگشتم چون دیده بودم قبلا ولی گم کرده بودم، تا اخیرا پیداش کردم. یکی از طلبای بحث قادر شداد در شرح الاخم در دائم الاسلام ظاهرا که آقا بهشون خب چرا شرکت نکردید؟ گفتن که شککنا فی حربک، ما در جنگ شما شک کردیم که حق یا باطله. آقا فرمود شککتم فی حربنا و شککنا فی عطائکم. ما هم در این که به شما شهریه بدیم شک داریم، اصلا مستحق باشید یا باشید بدید. شککتم فی حربنا و شککنا فی عطائکم فلم یعطهم شیئا. خب اینم یک مورد. این بود آقای به اصطلاح عمار، آقای سعد نه فقط با مولا مشکل داشت، با کسانی که در خط مولا بودن مشکل داشت تا حد تکفیر. من ندیدم مروان را اینجوری باش تندی کنه، ولید را باش اینجوری تندی کنه، مغیره را اینجوری، اما عمار را چرا؟ ببینید این مطلب را عیون الاخبار میاره. ابن قتیبه میگه سعد رو کرد به عمار، گفت ما تو را از بزرگان اصحاب میدانستیم. انا ان کنا لنعدک من اکابر اصحاب محمد. تو را جز بزرگان میدونستیم. حتی لم یبقی من عمر که الا وم الحمار. حالا دیگه آخرای عمرت رسیده، اینجا نمیگه ای ما فعل دارد که کفرت آخر عمریت. آقای عمار چی شدی؟ کافر شدی. حالا چی بود قضیهش؟ میدونید؟ موضع گیریش در برابر عثمان شدید موضع داشت. وقتی هم که کشته شد، کشتن عثمان را، یه رب با مولا دیگه آمدن تر گفت من از یه چیز ناراحتم. دیدید حرف عمار را؟ از یه چیز ناراحتم که چرا بعد از که کشتیمش آتشش نزدیم. این عبارت دیدید که چرا بعد از قتل عثمان او را به آتش نکشیدیم، چرا گذاشتیم دفن بشه. این آقایان از این صراحت لهجه خوششون نمیاد و حال آنکه از پیامبر نقل کردن عمارون مع الحق و الحق مع عمار، یدور مع الحق، او دور حق میچرخه، حرفاش خلاف نیست. خلاصه میگه که ای ما احب الیک، ما به اصطلاح چی میگن؟ مود علا دخل او مصارم جمیله، تعارف های چی میگن؟ شاب دلزمی کنیم با هم مرافقانه یا نه قطع رابطه کنیم، چون تو رو کافر میدونم. این کی میگه؟ سعد به عمار میگه، میگه تو رو کافر میدونم. حالا میخواییم ما تعارفات ظاهر سازی با هم دیگه داشته باشیم، اما درون اتو باتوم نباشه یا نه مثلا قطع رابطه کنی، تو مسلمان نیست. مصارم جمیل اونم برگشت خیلی صریح گفت لله علیه ان لا اکلمک ابدا، دیگه ما با تو حرف نمیزن، قطع رابطه. آقای ششتری اینجا نکته قشنگی دارد، میفهمد که جلال عمار مقتوع مورد مسلمه و قطع جلالت عمار، وقد امر الله نبیه بحبه، خدا به پیامبر فرموده است که دوست داشته باش عمار را، و هجر المؤمن من الكبائر، مقدمه دوم است، قهر کردن با مؤمن جزء کبیره هاست. خب حالا که سعد قهر میکنه با عمار، لابد ان سعدا کان منافقا، نتیجه نیست که سعد مشکل داره، او مشکل داره. حتی اوجب على نفسی علم مکالمتی، تو مشکل داری دیگه. حالا من نخواستم بگم ولی آقا تصریح کردن که ایشون مشکلش مشکل نفاقه، قهر میکنه با کسی که و تکفیر میکنه کسی که خدا امرنه به حبه. اما در ارتباط با اختلاساش الا ماشاءالله، بیت المال نبود، مال البیت بود، اموال خودشون بود، هر قد دلشون میخواست، شکل سفید بود، کسی هم نبود مؤاخذهشون کنه. این اغانی میگه، اغانی خیلی مطلب داره، واقعا مطالب دست اولش خیلیه. حالا خودش نوشته یا میرفت بازار کتابای خطی رو جمع میکرد و ملحق میکرد، نمیدونم هرچی هست خیلی مطلب داره. میگه عثمان ولید رو فرستاد به عنوان استاندار کوفه، قبل از عثمان هم سعد وقاص بود، ابن مسعود هم مسئول دارایی بود، درست میگم؟ بیت المال. و کان سعد قد اخذ مالا، یه پول همه گفتی را با عنوان قرض، قرض پس داده از بیت المال برداشته بود، اختلاص. ولید رو کرد به ابن مسعود گفت حسابش صفر کن، حالا ببین او چی برداشته که ولید صداش در منه، میگه ابن مسعود تو مسئول امور مالی هستی، بره مفاسه به اصطلاح امروز به حسابشو صفر کنه، خذه بالمال، اش مطالبه کن پولی که گرفته برگردونه. فکلمه ابن مسعود، ابن مسعود باش صحبت کرد، خب پولا رو برگردون. فقال سعد آتی عثمان، به تو چه رفتی داره؟ میرم مدینه به ایشون عرض حال میکنم، اگه ایشون گفتن برگردون برمیگردون، اگر نه خلاصه پول دارم بر نگردم. و این اخذنی بهی ادیتو، یک باز نکته دیگه ای که سمعانی راجع به ایشون نقل میکنه، میگه که ان عمر عزل سعد عن العراق، یه قبل از عثمان استاندار عراق در طرف عمر هم بوده، اون وقت این کار را کرده بود، عمر احضارش کرد و قاسمه ماله، یعنی چی؟ قاسمه اموالتو بیار نصف نصف کنه، مالتو نیست همش. و کانو شکوه، اینقدر اموال غارت کرده بوده، اینقدر مردم آزار کرده که اهل کوفه صداشون در اومده، فاتحشون بود، یعنی فاتح عراقیشون بود، و جوری رفتار کرده بود که صدای همونها در اومده بود. یه نکته جالبی که بعضی از دوستان اشاره کردن اینه، شهرهایی بود که چندین بار فتح میشد زمان خلفا، دوران امیرالمومنین یک دفعه اتفاق نیفتاد، سعی میکرد استانداران سالم بله فتنگران نبودشتن، چون میدونستن اگر این روال ادامه پیدا بکنه تمام کارهای قبلی ها زیر سوال میره، مثل قضیه ابن العلقمی و قضیه شیخ خواجه طوسی، نگاه کنید چقدر جوسازی میکنن علیه خواجه طوسی، چقدر خون ریخته شد، این خواجه این رافضی کذا دخالت داشت کذا، اصلا اینجوری نبود، بزرگ نمایه میکن. ثانیا اگرم باشد مقصر خود شما هستید، حکومت مقصره و وزرا مقصرن، دویدار و شرابی بودم دارم کذا بود، نعمتون دست داشت، فقهاتون مقصر بودن، همه این همه رو انداختید گردن خواجه طوسی. حالا چرا؟ میدونید چرا؟ چون خواجه طوسی بعد از که بساط بین عباس جمع شد برای اداره کشور طرح داشت و طرحش اجرا کرد و چنان اداره کرد که دیگه قبلی ها را فراموش کرده بودن، به فرهنگ رسید، به مسائل دیگه رسید، به کتابخانه تأسیس کرد، 400,000 کتاب توش بود و اینا تو اوج جنگ رقاص میطلبیدن، نماینده میفرستاد خلیفه مسلمی یه رقاص برام بفرست، همون وقتم هم نمایندگان هولاکی موندن اسلحه میخواستن، خب ببین خلیفه مسلم از من رقاص میخواد، رقاصه میخواد، اینو اسلحه میخواد، این همه را فاکتور میگید، بعد هم میگید که خواجه طوسی همچه همشین از او بغداد را نمیدونم تبدیل به حمام خون کرد، چرا اینجوری میگید؟ تا خدمات او برای مردم روشن نشود، که نه یعنی مقایسه کن با خدمات، بله با خدمات، خدماتشون رو با جنایاتی که حکومت های قبل انجام داده بودن. در اینجا این فتنه هایی که در داخل راه انداختن، جنگ جمل، صفین، خوارج، این همه کار منافقین بود. که چی؟ که این همه خدمات مولا، آرامشی که در مملکت بود، امنیتی که در مملکت بود، اینا زیر سوال بره و به حساب نیاد. خوارج ناامنی ایجاد کرده بودن که بگن دیدید مولا نتونست، نمیدونم اونها شهر را اشغال کردن که بگم به این شورش شده. شورشی نشده، این شمایید عامل شورش بودید. صفین را انداختن. برای چی؟ آقا فهمیده بود که تو آدم ارزشی نیستی، تو باید بری کنار، یک دقیقه من تو را تحمل نمی کنم. باید کسانی باشه ما هماهنگ بشن، متدین تو متدین نیستی. ببینید چه علم شنگی به راه انداختن. آقای بله سعد وقاص که استاندار عمر بود شکایت کردن علیهش، ناچار شد برای کنارش کنن. بعد همین انصاب سمعانی میگه که کان عتبه عهد الى اخیه سعد، عتبه برادر سعد وقاص، که ان ابن ولیدت زمعه منه، یک زنی بود، یک کنیزی بود، بله این هم کسی با او هم بستر شده بود، هم برادر سعد، بچه دنیا آورده بود. گفت من که دارم میمیرم نیستم دیگه، این بچه که دنیا آورد این بچه منه، پیش تو باشه، اقبضه الیک. لما کان عام الفتح اخذه سعد، زمان پیامبر اکرم، سعد این بچه رو گرفت به عنوانی که بچه برادرش، قال ابن اخی وقد کان عهد الی فی، گفتیم بچه من است الان بچه برادر من. ابن زمعه از جا پا شد گفت نه این برادر منه، ابن ولیدت ابی، زمعه پدر من بود با این هم بستر شده، دو تا هم بستر شده بودن، یکی برادر سعد یکی هم زمعه. فتساوقا الی النبی، رفتن پیش پیامبر اکرم، پیامبر فرمود هو لک یا عبدالله بن زمعه، این داداش تو الولد للفراش وللعاهر الحجر، اولین بار که این حدیث نقل بود برای کی بوده؟ قضیه سعد وقاص و برادر سعد. خب دنباله دارد. من فعلا میخوام این مطلب را عرض کنم، دنباله دارد ولی دنبالاشو نمیخوام مطرح کنم، رو میکنه آقای که مرحوم شوشتری میفرماید که همین آقا کسی بود که قعد عن علی و ابا ان یبایعه، و مولا از اینها رو برگرداند و این جمله را فرمود لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، خیلی تو اینها نیست، ولو اسمعهم لتولوا. سلیم ابن قیس از مولا نقل میکند که فرمودن ان سعدا امام المذبذبین، یعنی چی مذبذب؟ یعنی ایتا اصلا خطی روش خاصی ندارد. بله اجازه بدید من چون نوبت دکترم دارم همجا اکتفا کنم تا فردا انشاءالله قضیه حشره رو مخواستم بیان کنم. والحمدلله رب العالمین.